هشتگ خبر.
هشت سابیجا تهران از پخش شبکه رادیوی احتسان. کاهش مصرف انرژی در سیستم شناوری قطار با سیستم ایرانی. محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به طراحی سیستمی در راستای کاهش مصرف انرژی در سیستم شناوری قطار شدند. جلالی دانش آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مجری طرح طراحی کنترلر برای قطار گفت در این طرح موفق به طراحی یک سیستم شناوری مغناطیسی در قطارهای شناور مغناطیسی شدیم که با حذف استحکاک میان ریل و چرخ قطار با استفاده از شناورسازی مغناطیسی موجب افزایش بهره برای سیستم و سرعت قطار می شود. محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته این فناوری تحت مطالعه بوده و طرح‌های آزمایشی زیادی در حال انجام است گفت در ایران نیز به دلیل فواصل طولانی میان شهرهای مهم از جمله تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز و دشت‌های گسترده استقرار چنین سیستم‌های بسیار مطلوب است. جلالی با تاکید بر اینکه این سیستم آزمایش‌های مختلفی را طی کرده و تایید‌های لازم را کسب کرده است گفت با توجه به اینکه این طرح مربوط به زیرساخت‌های حمل و نقل و توسعه است نیاز به سرمایه‌گذاری و حمایت دولت دارد.
شکیل پنجره، تولید کننده در و پنجره آلومینیوم اختصاصی و مصنوعات چوبی. کیفیت و زیبایی ساختمان خود را با شکیل پنجره تجربه کنید. 031-42-29-27-78-79 نجف آباد، شهرک منتظریه، خیابان 102، پلاک 1. کیفیت، زیبایی، آرامش.
محصولات ضد عفونی کننده پاس الکل. پاس الکل، تولید کننده الکل طبی و صنعتی. شرکت پاس الکل همیار بهداشت و سلامتی جامعه.
غیر از طراحی جذاب برای خرید شیرالات چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین، شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه بهترین گزینه شیرالات شودره.
شودر، چون جزئیات مهم است.
کیفیت و تخصص را از گذشته دور آموخته ایم. سیمان شرق، ساخت سازه های محکم و استوار از گذشته دور تا کنون. در این سالها کیفیت رمز ماندگاری ماست. سیمان شرق، پیشتاز در کیفیت، پایدار در توسعه.
یک سوال مهم، شما چند تا لامپخته یا کم نور شده توی خونه یا محل کارتون دارین؟ باتری کهنه یا تموم شده چطور؟ چند تا دارین؟ حالا وقتشه پاشین همه اینا رو بردارین، ببرین الکتریکی های منتخب بروکس. هر باتری رو 1000 تومان و هر لامپ سوخته رو 8000 تومان ازتون برمیدارن. هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. طرح نورواره 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
چیر جذبی شغل مستقیم مهرسل. مهرسل متخصص تهویه و تبرید. تلفن 021-823-64.
ما به همراه خانواده 1000 نفری خود نیم قرن است در مسیر پیشرفت و تعالی باقی مانده ایم. شرکت رینگسازی مشهد، تولید کننده رینگ، رام و بدنه‌سازی خودرو.
آفتاب حکایت امید است برای آدم‌های عاشق در روز از نو.
وقتی لبخند می‌زنی زندگی تازه‌تر میشه، با دل ساده من عاشقی هم سفر میشه. وقتی لبخند می‌زنی بهار هم رات می‌یاری، مثل خورشید می‌مونی که ابر رو بر می‌داری.
نور نشانه صبح است در تران خانی امید برای روزی نو.
روحم از تو تازه میشه ای ترانه شکفتن، من یه قطره توی دریا، من کجا و از تو گفتن. جاده طولانیه اما دل پر از شوق رسیدن، منو از خودم جدا کن تا طلوع پر کشیدم.
امید از آن کسانی است که شانه به شانه آفتاب به زندگی سلام می کنند و روزی نورا نقش می زند.
تا یه دست مهربونه شاخه های گل نباشه، دیگه بارون به تمنای زمین دل می بنده.
روز از
روز از نو. سلام و صبح خیر، دوباره بنده و همکارانم رو پذیرا باشید. به بخش سوم روز از نو خوش اومدید.
سلام، صبحت بخیر. جلو آینه وایسادی به خودت چی گفتی؟ گفتی من میتونم یا باید بتونم؟
سلام به اونایی که میگن من باید بتونم یه گوش شنوا داشته باشم.
درود به اونایی که 10 تا کار مهم امروزشون رو نوشتن و 3 تا از مهمتراش رو حتما انجام میدن.
سلام به اونایی که با کلی امید و آرزوهای خوب از خواب بلند میشن و سلام به اونایی که روزشون بدون آرزو نمیگذره.
درود به تو که آرزویی در سر داری، بدون حتما تواناییش رو هم خواهی داشت.
سلام به اونایی که بلدن از آرزوهاشون حرف بزنن و سلام به اونایی که بلدن از آرزوهاشون هدف بسازن.
و اگه کاراتو اولویت بندی کنی زودتر و بهتر به آرزوت میرسی. اینجا روز از نوه، خجالت رو بذارید کنار تا 8:40 با ما همراه باشید تا بگیم که اگه افراد خجالتی باشن چه شکلی از موفقیت دور میشن. روز از نو.
تنهاییاتو بیا چار کنیم درد و غماتو، بیا پاره کنیم دفتر ترسو، بی خیال شو حسرتاتو. کاش تو باشی رفیق و همراهم، برداریم پرچم عشق و با هم. هیچی از مردا خبر نداره ولی هنوز زندگی مشکلی هاشو داره.
با هم میخونیم، با هم میتونیم، هر قله زیر بار ماست بریم بزن بریم. اگه چند سال جفونیم باید عاشق بمونیم تا هم داریم زندگی مال ما.
اما براتون بگم از بودجه آموزش پرورش در سال 1401 که بودجه به مجلس شورای اسلامی رفته برای تصویب و یه سری نقدهای بهش وارد هست که در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در حال بررسی. می‌خوایم گفتگو بکنیم با آقای دکتر بیات، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که مهمان تلفنی برنامه روز اسنا هستن. آقای دکتر سلام، صحبتتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم خدری و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
متشکرم. در خصوص بودجه سال 1401 در بخش آموزش پرورش لطفاً بفرمایید که به چه صورتیه.
بله، بودجه آموزش پرورش در لایه 1400 یک تغییراتی داشت که نسبت به لایه در قانون 1400 یه تمایزهایی را ایجاد می‌کنه. نخست این که در لایه 1401 جمع اعتبارات آموزش پرورش 175 هزار میلیارد تومان رسیده که رشد بسیار بالایی را نسبت به قانون 1400 نشون میده. اما خب وقتی به جزئیات این میپردازیم میبینیم که این رشد 48% بیشترین سهمش مال دو عدد بزرگ رتبه‌بندی و پاداش کان خدمت بازنشستگان هست.
بله.
یعنی فقط خود رتبه‌بندی 25 هزار میلیارد تومان اعتبار براش در نظر گرفته شده، همینطور 16 هزار میلیارد تومان هم برای پاداش کان خدمت بازنشستگان که این در واقع رشد بزرگ آموزش پرورش عمدش مال این دوتا عدده. بعد یک شاخصی رو ما داریم در خصوص اعتبار دستگاه نسبت مصارف بودجه عمومی دولت که این شاخص برای آموزش پرورش 11.65% که توی اسناد بالادستی آموزش پرورش این شاخص 20% تعریف شده. پس ما هنوز با اون شاخص مطلوبمون فاصله داریم، اگرچه این شاخص نسبت به سال گذشتهش که 8.61% بوده رشد قابل قبولی داره.
بله،
این از بحث توصیف عددیش. اما بررسی در واقع مقایسه برنامه‌های آموزش پرورش یک سری تغییراتی رو به ما نشون میده. اینکه بیشترین رشد آموزش پرورش مال اعتبارات حقوق مزایا و دستمزد که متاسفانه این موضوعیه که هر سال ما تو بحث بودجه آموزش پرورش شاهدش هستیم. به تبع همین از اون ور برنامه‌های کیفیت بخشی عدالت آموزشی و پرورشیمون با کاهش مواجه میشن و این برنامه‌ها با کمبود اعتبار امسال مواجهن. برای مثال برنامه توسعه ارتقای تربیت بدنی ورزش و سلامت دانش آموزان 42% نسبت به پارسال کاهش داشته. برنامه پرورشی امور تربیتی و توانمندسازی اوقات فراغت دانش آموزان، همینطور پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش آموزان نسبت به سال گذشته کاهش 64% را داشته. از اینکه رد بشیم، یک نکته را که امسال تو لایه بودجه میبینیم با توجه به تغییر دولت، خب یک سازمان برنامه یک بحثی رو در اجرای سند تحول، یک رویکردی رو در خصوص اجرای سند تحول بنیادین از مسیر بودجه اتخاذ کرده.
بله.
که در واقع ادعا بر اینه که بودجه به عنوان مهمترین سند سیاستی مالی دولت میتونه زمینساز اجرای سند تحول باشه. اما به نظر ما، یعنی ما با بررسی هایی که مرکز انجام دادیم، بیشتر یه چیز شکلی هست این تغییراتی که در راستای اجرای سند اومده و همون برنامه هایی که پارسال بوده امسال با اضافه کردن یک عبارتی مثلا در راستای اجرای سند یا متناسب با ساعت های ششگانه سند تحول بهشون اضافه شده و همون برنامه‌های سالهای گذشته هستن که به نظر میرسه که به این شکل نمیتوان از مسیر سند بودجه به اجرای سند تحول امیدوار بود. نکته بعدی که بودجه امسال باز به نظرم یک خلأ اساسی درش وجود داره که البته در همه حوزه هست و ما مشخصا در مورد آموزش پرورش هم اینو میبینیم، اونم اینه که بودجه های سالهای گذشته ذیل برنامه ها، فعالیت ها و اقدامات میومدن، واحد سنجه عمل کرد. اگه خیلی بخوام مثلا ساده تر توضیح بدم، این که مثلا یک برنامه سوادآموزی که قرار میدادن میگفتن که اینو من برای چند نفر با چه قیمت تمام شده، هر بی سوادی رو من با چه مقدار میخوام براش هزینه کنم، حتی در کدوم استان ها میخوام اینو هزینه کنم. یعنی اینقدر بودجه ریز امور برنامه ها و اقدامات و فعالیت ها میپرداخته که همین موضوع امکانه رصد و رهگیری و نظارت بر اون و برای نهادهای نظارتی فراهم میکرد که متاسفانه امسال اینچنین نیست، فقط به ذکر برنامه ها اکتفا شده و همین موضوع امکان نظارت نهادهای نظارتی مثل مجلس و بر بودجه کمتر خواهد کرد.
درسته.
سوالی داشته باشی من در خدمت هستم یا ادامه بدم؟
بفهمیدید.
بله، یه نکته دیگه هم که داریم اونم اینه که امسال بودجه آموزش پرورش برخلاف سالهای گذشته که ذیل حدوداً 22 تا ردیف دستگاهی تقسیم می شده، هر کدوم ردیفهای بودجه مستقل داشتن، و اما امسال اینچنین نیست و همه اینها ذیل ردیف دستگاهی ستاد آموزش پرورش تقسیم شده و یک دستگاه سیاستگذار اون بالا در نظر گرفتن که در واقع عدد کل بودجه در اختیار این دستگاه سیاستگذار قرار می گیره و اون به پخش و در واقع تخصیص بودجه ها اقدام میکنه. این کار برای سازمان برنامه کار راحت‌تر میکنه. سازمان برنامه به جای اینکه با حدودا 22 تا دستگاه طرف حساب باشه، فقط برای با یک دستگاه وزارت آموزش پرورش این حوزه ستادیش طرف حسابه. اما از اون برم امکان برخورد سلیقه‌ای را نشون میده، خود تجربه ما هم نشون داده تو بودجه که دستگاه ها در مواقع مختلف بین برنامه‌های متفاوتشون در واقع تبعیضای قائل میشن، بعضی برنامه‌ها را اعتبار کمتری بهشون میدن، بعضی برنامه‌ها را پررنگ‌تر میبینن و این امکان در لایه بودجه 1401 در واقع امکانش بیشتر هست و احتمال اینکه این برخورد سلیقه‌ای صورت بگیره بیشتر وجود داره.
درست. آقای دکتر بیات، خیلی کوتاه لطفاً این سوال منو پاسخ بدین که حذف بودجه مستقل پژوهشگاه‌های مطالعات آموزش پرورش تاثیر منفی نخواهد داشت در روند آموزشی؟
بودجه
مستقل پژوهشگاه مطالعات آموزش پرورش.
بله، اتفاقا یکی از مواردی که امسال داریم میبینیم همینه که ما یک سازمان پژوهش پژوهشگاه مطالعات آموزش پرورش داریم. بله. به جای اینکه همه بودجه ها یک جا اختصاص پیدا کنن به این سازمان،
بله،
الان حدودا 10 تا نهاد در آموزش پرورش داریم که مستقلا دارن بودجه میگیرن، که ما به نظرمون این موضوع یعنی این تشتت برنامه‌های پژوهش‌های کاربردی در آموزش پرورش میتونه روند پژوهش‌ها را در این دستگاه دچار اختلال کنه و قطعا اثر منفی روی اون خواهد گذاشت.
درسته. خیلی متشکرم از شما که در این گفتگو شرکت کردین آقای دکتر بیات.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
متشکرم، روز خوبی داشته باشین، خدا نگهدارتون. گفتگو تلفنی بود با آقای دکتر بیات، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
اینجا روز از نوع رادیو اقتصاده. امروز چی رو باید بتونی؟ یکیش اینه که باید بتونم خجالت کمرویی رو کنار بذارم. تو میتونی. شما هم به 22652525 و 30367 بگید تا ساعت 8:40 دقیقه صبح که چه شکلی خجالت کمرویی رو کنار بذارید. کار نوع امروز تو چیه؟ امروزت رو میخوایی به چی صرف کنی؟ اینا هم بهش فکر کن.
با سلام و صبح بخیر، روز نوت با توکل باش عزیز مهربان،
دست به زانویت بگیر، حرکت بکن آرام جان. در اموری که به ما اجعاب شود بی خجالت کن دفاع، با خجالت می شویم آلوده کارهای نامشروع و شاید هم خطا. ای خداوند کن حمایت تو بشر را در صراط مستقیم، تا شرمنده نگردیم ما به پیشگاه خداوند و امام آخرین.
کمروی همون خجالتی که باعث عقب ماندگی فرد میشه و ضربات بد و جبران ناپذیری به اون شخص میزنه. اگه ما در زندگی اینو نتونیم رفع کنیم، این معایب کمروی یا خجالتی بودن رو، به هیچ شکل از مقاصدمون در زندگی دست نخواهیم یافت. با تشکر، خدا.
حرفای هیچ کس به اندازه ندای ذهنی و درونی خودتون روی عمل کردتون اثرگذار نیست. پس با خودتون مهربون تر باشید و خودتون رو تشویق کنید. کسی که خودش رو دوست داره به خودش احترام میذاره و برای ویژگی های مختلفی که داره ارزش قائله، به ندرت دچار کم روی میشه و میدونه که نیازی به شرمنده بودن به نسبت به وجود خودش نیست. پس به خودت ایراد نگیر. هرچقدر دامنه ارتباطاتمون گسترده تر باشه و با افراد بیشتری در رابطه باشیم، از خجالت و کمرویمون بیشتر فاصله میگیریم. رابطه برقرار کردن با افراد مختلف میتونه بهمون تجربه و شناخت خوبی از افراد مختلف بده. در نتیجه وقتی قرار میشه که با فرد جدیدی ملاقات کنیم یا به یه محیط تازه پا بذاریم، دیگه دچار نگرانی و اضطراب و اسیر کمرویی نمیشیم. داشتن دوستان و آشنایانی که باهاشون معاشرت میکنیم راهیه برای اینکه خجالت و کمرویی کنار بذاریم و عادی و سالم با دیگران برخورد کنیم. پس ارتباطاتمون رو گسترش بدیم. اگه میخوایم از خجالت فاصله بگیریم، باید یادمون باشه که تغییر دارای مراحلیه. باید خودمونو به تدریج برای تغییرات آماده کنیم. تا ساعت 8:40 دقیقه با روز از نو رادیو اقتصاد همراه باشید.
روز از نو. 30 36 37 22 65 25 25. روز از نو.
ما همراه با شما شنوندگان عزیز همچنان با برنامه روز از نو هستیم و میخوایم در خصوص گام دوم انقلاب صحبت بکنیم. ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر عبدالرحمن معاشر، رئیس جمعیت گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی. آقای دکتر، در خدمت شما هستیم. سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدیم به رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. آغاز هفته خوب رو برای همه عزیزان آرزو دارم.
متشکرم، در خدمت شما هستیم و میخوایم بشنویم که از چه منظری میخوایم بررسی بفهمید گام دوم انقلاب.
من بزمن تسلیت عرض میکنم. سالگرد شهادت 32 نفر خدمه کشتی سامچی رو و همینطور شهدای سالگرد شهادت شهدای پرواز 752 هواپیمای اوکراین که با توطئه آمریکا متاسفانه به شهادت رسیدن و یاد خاطره همه این عزیزان رو گرامی می‌داریم. من در ارتباط با علم و پژوهش در گام دوم امروز توصیه‌هایی که رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم خطاب به همه مردم و به ویژه جوان‌ها مطرح کردن رو می‌خوام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز تقدیم کنم.
بفهمید.
خب ببینید، دانش آشکارترین وسیله عزت و قدرت یک کشور هست. روی دیگر دانایی هم توانایی، یعنی هر کسی که دانایی داشته باشه به توانمندی خواهد رسید. دنیای غرب هم خب به برکت دانش خودش بود که تونسته بود هم ثروت و هم نفوذ خودش رو در واقع در یک دوره 200 ساله فراهم بکنه. با وجود این تهی‌دستی در بنیان‌های اخلاقی و اعتقادی، با تحمیل سبک زندگی غربی به جوامع عقب مونده از کاروان علم، اختیار سیاست و اقتصاد اونها رو هم به دست می گرفت. خب با سوء استفاده ای که اونها از غرب کردن، ما بنا نیست عمل بکنیم، اما کشور به جوشاندن چشمه دانش قطعا نیاز داره و به حمدالله استعداد علم و تحقیق در ملت ما از متوسط جهان هم بالاتره. الان نزدیک به 2 دهه هست که رستاخیز علمی تو کشور آغاز شده و با سرعتی که برای همه ناظران جهانی غافلگیر کننده است، یعنی 11 برابر شتاب رشد متوسط علم در جهان ما حرکت کردیم. دستاوردهای دانش و فناوری ما تو این مدت ما رو به رتبه در سال 97 به رتبه 16 در میان 200 کشور جهان رسونده بود که بعداً این رتبه یک پله هم افزایش پیدا کرد در سال 2020 بله، و مایه شگفتی ناظران جهان شد. برخی از رشته های حساس و نوپدید به رتبه های نخستین ارتقا داد ما رو، و همه این اتفاقی که در کشور افتاد با وجود تحریم های مالی و تحریم های علمی بود، در حالی که ما در جهت مخالف جریان دشمن شنا می کردیم، رکوردهای بزرگی رو دست پیدا کردیم و این نعمتی که امروز به دست ما رسیده باید هم قدردان باشیم و هم تلاش بکنیم برای ارتقایمون. ببینید، بر اساس آخرین رتبه‌بندی شانگهای در سال 2021 که از بین 1000 دانشگاه جهان، ایران 11 دانشگاه در 1000 دانشگاه اول داره و صدرنشین کشورهای اسلامی است. و خب این جایزه همینطور در حال ارتقا است و ما امیدوار هستیم با تلاشی که جوانان ما، دانشمندان ما، فرهنگیان ما و عزیزان ما در حوزه علم و فناوری و دانش و پژوهش به کار میبرند، انشالله بتونیم این رو بیش از پیش تقویت بکنیم. اون چیزی که مورد نظر رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم بوده این هستش که ما هنوز از قله‌های دانش جهان بسیار عقبیم و باید به اون قله ها دست پیدا بکنیم. باید مرزهای کنونی دانش رو در مهمترین رشته های علمی ارتقا بدیم. ما هنوز در واقع باید روی این موضوع کار بکنیم، چون از صفر شروع کردیم. عقب ماندگی شرماوری که ما در دوران پهلوی و قاجار تو این حوزه ها داشتیم، تو مسابقه های علمی دنیا خب واقعا ما هیچ حرفی برای گفتن در اون زمان نداشتیم، ولی الان که این حرکت آغاز شده و با شتاب داریم پیش میریم، باید این عقب ماندگی گذشته هم جبران بشه و رهبر معظم انقلاب همواره دانشگاه ها، دانشگاهیان، مراکز پژوهش و پژوهندگان رو به صورت جدی تذکر دادن و فراخوان خوندن که تو این حوزه جدا با احساس مسئولیت یک ورود جهادی داشته باشن، سنگ بنای یک انقلاب علمی رو که در کشور گذاشته شده و شهدایی رو تقدیم انقلاب کرده، مثل شهدای هسته‌ای، مثل شهید فخری زاده، شهید شهریاری و بقیه شهدای علمی که در کشور داشتیم، انشاءالله ما بتونیم علارغم این کینه‌توزی هایی که غربی ها و آمریکایی ها دارن، این جهاد علمی رو با قدرت پیش ببریم و اگر انشاءالله این محقق بشه، یکی از قله های بلند موفقیت رو در انقلاب اسلامی رقم خواهیم زد.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر معاشر، استفاده کردیم مصرف پتاسون، موفق بشیم. باشه، ما خدافظی میکنیم. خدا نگهدارت.
دنیا هم روزای غمگین داره، هم روزای خوب و شیرین داره. آره راست میگن قدیمی هامون، زندگی بالا و پایین داره، زندگی بالا و